نماز جمعه اول اسفند.
الحمد لله رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محمد. یمین الاطحرین سیما بقیت الله فی الارضین. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. عباد الله اوصیکم و نفسی بتقوى الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه. همه شما برادران و خواهران گرامی و نمازگزار و خودم را به پرهیزکاری و پارسایی به ذکر خداوند و شکر خداوند در همه احوال و اجتناب از گناهان و معاصی در همه شؤون زندگی سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را از بندگان شایسته و وارسته خیش مقرر بفرماید. سلسله مباحثی که در خطبه های قبل عرض شد و تقدیم شد درباره وظایف ما در برابر پیامبر گرامی اسلام و ائمه هدا و اولیای الهی بود. 12 وظیفه‌ای که در برابر پیامبر و ائمه بر عهده ما قرار گرفته بود عبارت بود از انس و ارتباط با سخنان و سیره و سنت و کلمات پیامبر و ائمه هدا. این از وظایف ماست و برای نجات ما همین وظایف مقرر شده. عمده اون 11 وظیفه‌ای هم که قبلا بحث کردیم از همین قبیل بود. این وظیفه به طور خاص نتیجهش عائد خود ما میشه. این مثل عبادت خداست. خدا را که ما عبادت بکنیم سود اون برمیگرده به خود ما. این لطف خداست که راه معامله را باز کرده و الا اینجا معامله نیست. هر که هر کاری بکنه در مسیر عمل به فرمانهای الهی در واقع داره بر پرونده خودش میافزاید، برای سود خودش داره کار میکنه. این وظیفه 12 هم از همین قبیله. اون 11 وظیفه رو قبلا بحث کردیم، این 12 اینه. اون سبا احادیث، سیانت از احادیث و کلمات پیامبر و ائمه و توجه به این احادیث در زندگی، اینها مجموعه ای از وظایفه که ما در 12 وظیفه در قبال پیامبر و ائمه اون را قرار دادیم. روایاتی را خوندیم که خیلی روایات شگفت انگیزی بود در اهمیت این که حدیث پیامبر و اهل بیت حفظ بشه. و در روایات آمده بود که اگر کسی حدیث پیامبر را حفظ بکنه یا 40 حدیث را صیانت بکنه، حفظ بکنه، توجه بکنه، پیغمبر اکرم فرمودن من روز قیامت شفیع او خواهم بود و خداوند او را عذاب نخواهد کرد. و اگر کسی یک حدیث را بنویسد اون نوشته او در روز قیامت حجاب بین او و عذاب الهی است. اینا همه فلسفه داره. همونطور که برای صیانت قرآن و حفظ قرآن اون احادیث و روایات ما داریم، برای خود حدیث هم همینطوره. کلماتی که از پیامبر و ائمه هدا نقل شده. اهمیت انس با حدیث، حفظ حدیث، صیانت از حدیث و خواندن حدیث و توجه به احادیث پیامبر و ائمه هدا در ده ها روایت و حدیث مورد تأکید قرار گرفته است که بعضی را قبلا اشاره کردیم. مطلب دیگری که در همین زمینه قبلا اشاره کردیم این بود که یه تفاوتی بین شیعه و اهل سنت در حدیث وجود داره و اون تفاوت این است که بعد از رسول خدا حضرت محمد مصطفی جریان حدیث و نقل حدیث پیامبر در اهل سنت قطع شد. کتاب ها در این زمینه نوشته شده، قریب یک قرن بر اساس اون چی که خلیفه دوم روی اون تأکید داشت، حدیث پیامبر اصلا ممنوع بود، نقل حدیث پیامبر ممنوع بود. بهانه‌شون هم این بود که اگر مردم به حدیث مشغول بشوند از قرآن فاصله میگیرند. خب این بهانه خیلی بی جایی بود، برای اینکه قرآن جای خود را داشت، ضوابط حفظ قرآن، سور قرآن، کلمات قرآن، حتی حروف قرآن مورد توجه عموم جامعه بود، همه اون را صیانت میکردن و جامعه نیاز داشت به اینکه در کنار قرآن حدیث بیاد شرح بده و زندگی مردم را راهنمایی بکنه. این سلسله قطع شد. و اما در شیعه اینطور نبود. در شیعه با همه توجهی که به قرآن کریم مبذول میشد، در این حال نقل حدیث معتبر بود، مهم بود و تأکید و ترغیب میشد. منتها جریان اهل بیت یک جریان اقلیت شد و اونطور که بتواند جو توجه به حدیث را توسعه بده، معارف حدیثی را گسترش بده، این در دست دیگران بود. این یک تفاوت و این رو ما عرض کردیم. مطلب دیگری هم که قبلا اشاره شد باز هم عرض میکنم این است که با توجه به همین مسئله حدیث شیعه از یک اتقان و اعتبار بیشتری برخورداره، برای اینکه حدیث شیعه هیچ انقطاع تاریخی نداره، گسست در سیر تحول تاریخ شیعه نیست، تاریخ حدیث شیعه نیست. شیعه از بعد از پیغمبر امیرالمومنین و همینطور سلسله ائمه هدا حدیث داشتن و همانطور که اشاره کردیم احادیث ائمه ما همه در واقع حدیث پیامبره. احادیث پیامبر خدا از طریق ائمه حفظ شد و ائمه ما همه نور واحدن. من این تعبیر را فکر میکنم در اون خطبه سابق عرض کردم که ائمه و پیامبر ما همه یک حقیقت و نور واحدن و گویا یک انسان 200 و چند سال قریب 300 سال عمر کرده. این حقیقت مطلب اینه، یعنی گویا یک فرد از زمان بعثت عمر کرده تا وقتی که حضرت ولی از ارواح فدا به غیبت رفتن، این گویا یک فرده. و احادیث ما هیچ وقت سلسلش قطع نشده. این از اون امتیازات شیعه است و لذا به لحاظ اتقان و محتوا حدیث شیعه از یک عظمت و اتقان بیشتری برخورداره. در روایات هم بر این تأکید شده که روایات ما روایات پیامبر خداست. ما اگر امیرالمؤمنین فاطمه زهرا و سایر ائمه هدا چیزی را نقل میکنن، در واقع گاهی میگن که از جدمون نقل میکنیم، گاهی نمیفرمایند، ولی در واقع همه احادیث اونها احادیث جدشون حضرت محمد مصطفی سلم است. و از مطلب دیگری که بسیار مهمه، این از اون مسائلیه که ما با اهل سنت هم روی این بحث داریم، خیلی هاشون هم این رو قبول دارن، و اون مطلب اینه که ما درباره ائمه و احادیث ائمه میگیم که یک نظر، نظر ما هست که ما از این دفاع میکنیم و اون نظر اینه که اصلا ائمه ما معصومن و اینها اولیای الهی هستند و ائمه ما با سایر اصحاب تفاوت دارند. این خب یک عقیده شیعه است و بر این عقیده هم ما استدلالات قاطع و محکم داریم. اما میگیم از این مسئله هم اگر ما بگذریم، یک مطلبی که همه شما باید به اون توجه بکنید و اون این که ائمه ما لااقل اینه که کمتر از سایر اصحاب نیستن. اینو مرحوم آقای بروجردی به علمای الازهر در مصر میفرمودن، بزرگان ما با علمای اهل سنت مطرح کردن و ما رو این خیلی پافشاری داریم. میگیم به استناد همون روایاتی که خود شما هم قبول دارید، امیرالمومنین سلام الله علیه، امام حسن، امام حسین و بعد سلاله پاک اونها لااقل در حد سایر اصحاب هستن. سهم روایات ائمه باید در فقه شما و معارف شما بیش از اینی باشه که الان هست، برای اینکه شما رو همون اصول خودتون لااقل اینها از اصحاب پیامبر بودن، یعنی امیرالمومنین، فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسین، اینها از اصحاب به شمار میان. ائمه بعدی هم از تابعین یا تابع تابعینن. ما میگیم اینا شخصیتشون کمتر از بقیه که نیست و باید به احادیث اینها توجه بکنید. خیلی جالبه که شما ائمه مذاهب اربعه و بنیانگذاران چهار مذهب فقهی اهل سنت غالبا اینا از شاگردان امام باقر و امام صادق هم. خود اونها به عظمت امام باقر و امام صادق اعتراف کردن. شما بینید ابو حنیفه، مالک، اینا رهبران دو مذهب بزرگ فقهی هستن برای اهل سنت. کلمات اینها راجع به امام باقر و امام صادق رو کسی بخونه، اینا در کتابهای غیر شیعه هم آمده، همه نشون دهنده این است که جایگاه علمی اینها یک جایگاه بزرگیه. ولذا سخن ما با مذاهب اسلامی این است که یکی بحث اصل امامته، اونجا جای بحث داره و خب ما استدلالاتمون در اونجا قرص و قاطعه. یکی این که از امامت شما بگذارید، از اعتقاد به عصمت و اون مسائل بگذارید، لااقل که این سلسله نورانی ائمه ما کمتر از بقیه نیستن، باید شما به اینها توجه بکنید. البته خیلی هاشون هم توجه دارن، کمم نیست احادیثی که از امیرالمومنین و بعضی از ائمه دیگه وجود داره، در فقهشون و معارفشون بهش توجه میشه، ولی به اعتقاد ما باید بیشتر از این باشه طبق مبانی خودشون. این احادیثی است که از ائمه ما نقل شده. بنابراین ما معتقدیم احادیث ائمه ما در واقع احادیث پیامبره و همه مسلمانان به احادیث ائمه ما باید توجه بکنن. کم و بیش هم توجه کردن. شما همین نهج البلاغه که یک سند مهم حدیثی ما هست، مستحضرید که این نهج البلاغه شرحهای زیادی از علمای اهل سنت بر اون ثبت شده و الان هم وجود داره. تو همین دوره ما دو سه تا از بزرگان عامه و اهل سنت و نهج البلاغه شرح نوشتن، محمد عبدو، صبحی صالح و دیگرانی از این قبیل. خب اینا فهمیدن که این حدیثی که از اهل بیت نقل شده این حدیث کمی نیست. مگر میشود نهج البلاغه را کسی دست کم بگیره؟ مگر میشه نهج البلاغه را از میراث اسلامی و گنجینه حدیث مسلمانان کسی حذف بکنه؟ اصلا معقول نیست. ولذا این مال همه امت اسلامی است. ضمن این که البته ما فراتر از این معتقدیم که اصل اون چه که حدیث پیامبره مال این طریقی است که از اهل بیت آمده. در ذیل آیه شریفه فسأل و اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، در ذیل این روایت شاید بیش از حد استفاضه ده ها روایت آمده است که مقصود از اهل ذکر ما ائمه هستیم. اگر شما مشکلی دارید، مطلبی دارید، باید به اهل ذکر یعنی ائمه مراجعه بکنید. در وسائل شیعه در جلد 18 هم در ابواب صفات قاضی یه بابی هست که 70-80 روایت آمده، 10-20 روایت اون مربوط به این آیه است. اهل ذکر یعنی ائمه. اون آیه شریفه که میفرماد وقت البیوت من ابوابها، میگه اگر میخواید سراغ خانه برید از در اون خانه وارد بشید. روایات میگه در خانه پیامبر ائمه، در خانه حدیث پیامبر خدا حدیث ائمه هداست. این راه است که شما را به پیامبر میرساند. راسخون فی العلم در آیه دیگر آمده، اونجا باز گفته شده راسخان در علم، کسانی که پای اونها در علم و دانش استوار است ائمه طاهرین هستند. اینا را ببینید در کدام مسیر حرکت میکنند. و امام فرمود به خدا قسم، این روایاتی که به دوتا از اصحابشون فرمود، شرقا و غربا فوالله لا تجدان علما صحیحا الا شیئا خرج من عندنا اهل البيت. به هر سوی عالم که میخواهید بروید، اما بدانید که علم درست و نسخه نجات بخش شما جز در حدیث ما و سخن ما وجود ندارد. این جایگاه رفیع حدیث ائمه هداست. بنابراین از وظایف ما این است که در کنار قرآن به حدیث توجه بکنیم. اینم رو بدونید، این مطلب رو، که در تاریخ سه جریان ما شاهد هستیم. یک جریانی که به قرآن چنان اهمیت میدهد که حدیث رو کنار میگذاره. این یک افراطه که قرآن رو اونقدر بلند میداره و مفهوم اون رو حذف حدیث میدونه. این یک جریانه. یک جریان هم ما گاهی در اهل سنت داشتیم، گاهی در شیعه هم داشتیم. اخباری ها که یک جریانی در شیعه بودن اینطور بودن، اینا رو گفتن هرچه هست حدیثه، قرآن مهمه ولی ما نمیتونیم بفهمیم و عمل بکنیم. اینم یک غلطیست از این طرف. این دو راه افراط و افراط از دو طرفه که هر دو راه غلطه. برخی در مذاهب اسلامی، در شیعه سنی به خصوص، در اهل سنت قرآن رو اونقدر مورد توجه قرار گرفت دادن و حدیث رو کنار گذاشتن. بعضی هم راه دوم اشتباه رو پیمودن، حدیث رو خیلی بزرگ کردن و قرآن را مورد توجه قرار ندادن. این دو جریان در طول تاریخ بوده در جاهای مختلف. راه درست راه سومه. راه سوم اینه که کتاب الله و عترتی. راه درست این است که هم قرآن به عنوان سند اصلی هدایت بشر باید مورد توجه قرار بگیره. قرآن با در جان و مغز و وجود ما و جامعه ما حضور داشته باشه. خانه های ما باید به انوار قرآن روشن بشه. نورو بیوتکم بالقرآن، میگه قرآن را چراغ خانه قرار بدید. ولی در این حال حدیث را هم فراموش نکنید. معارف قرآن با حدیث روشن میشه و دست پیدا میکنه. راه درست این راه سومه، توجه به قرآن به عنوان اولین سند سعادت بشر و توجه به حدیث و آنچه که از پیامبر و ائمه نقل شده است به عنوان مکمل قرآن و شارح قرآن. و وظیفه ما در برابر پیامبر و ائمه این است که این کلمات نورانی و سخنان هدایتگر را مورد توجه قرار بدیم و از آنها بهره بگیریم، در عین اینکه قرآن جایگاه برتر و نخست خودش را باید در زندگی ما داشته باشد. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق تأثیر قرآن کریم و بهره‌گیری از حدیث شریف و سخنان شریف پیامبر و ائمه هدا عنایت بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی. بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا عبد القاسم المصطفى محمد وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي بجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القاسم بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوی الله. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به پرهیزکاری و پارسایی توصیه میکنم و همواره ما توصیه شده ایم به این که به عواقب امور بیندیشیم. همه زندگی ما، جوانی ما، عمر ما، امکانات ما، همه اینها ودایع الهی است. این ودیعت ها روزی از ما گرفته خواهد شد. مبادا که در زندگی روزمره غرق شویم و از دیدن پایان کار غفلت بورزیم. این اون مصیبت بزرگ بشره. مصیبت بزرگ همه ما این است که امروز ما را از فردا غافل میکنه و روزهای زودگذر دنیا ما را از لحظه وداع و مرگ غافل میکنه. روزهای سلامت ما را از روزهای کسالت غافل میکنه. روزهای دارایی ما را از روزهای ناداری غافل میکنه و روزهای ما زندگی دنیایی ما را از مرگ غافل میکنه. مبادا که این غفلت ما را در بر بگیرد. عملی که انجام میدیم، قدمی که بر میداریم، سخنی که میگوییم، رفت و آمدی که انجام میدهیم، خرجی که میکنیم، خرجی که نمیکنیم، همه اینها در اون پایان اثر گذاره. اگر این رو باور بکنیم، امروزمون طور دیگری خواهد شد. بیاییم گوش بدهیم به فرمان خدا و اولیای الهی و چشم را باز کنیم، عاقبت امر را ببینیم. خدایا عواقب امور ما را ختم به خیر بفرما. میلاد حضرت زینب کبرا سلام الله علیها را تبریک عرض میکنم و یاد این بانوی بزرگ را گرامی می‌داریم. زینب قابل وصف نیست. این بانوی بزرگ، این زن قهرمان، این انسان دانشمند، این انسانی که به تعبیر امام سجاد سلام الله علیه انت بحمد الله عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه. خیلی تعبیر قشنگی است امام سجاد در باره عمه بزرگوارشون میگن. میفرمان تو به حمد الله دانشمندی هستی که استاد نداری، بصیر و بینا و آگاهی هستید که کسی تو را آگاه نکرده. یعنی تو وصل به سلسله ولایت و نبوتی. دانش تو، معرفت تو از یک مصدر دیگری سرچشمه میگیره. این زینبه. یک چهره زینب قهرمانی او در صحنه عاشورا و پیام آوری عاشوراست که همان کافی است که مردان بزرگ عالم در برابر او تواضع بکنند. چقدر شگفت انگیزه یک قهرمان با این عظمت و شکوه، یک زن با این جلالت و بزرگی، این در عالم نظیر نداره. این یک چهره زینب است، چهره قهرمانی او، صبر و بردباری او. اما چهره دیگری زینب داره، چهره ولایت، علم، دانش. اون ابعاد معرفتی و روحی و معنوی زینب کبری که اون اساس همون قهرمانی او هم هست. زینب دارای این همه ابعاد شگفت انگیزیه که همین جمله امام سجاد همه چیز را در بر گرفته. این حرف شوخی نیست. امام سجاد، امام معصوم درباره این زن داره میگه که تو عالمتون غیر معلمه، فهمتون غیر مفهمه. این جمله هر چی بگوییم کم گفتیم در تفسیر این جمله. این جایگاه رفیع زینبه و تقدیم میکنیم به ساحت مقدس این بانوی بزرگ اسلام صلواتی بر محمد. به مناسبت میلاد این بانوی بزرگوار روز پرستار و بهورز تعیین شده که این مناسبت را هم به همه پرستاران و بهورزان و همه کسانی که به مریضان و نیازمندان کمک میکنن باید تبریک گفت. حالا این بخشی از ابعاد بی‌نهایت وجود زینب کبراست که به اون مناسبت این روز تعیین شده. زینب قهرمانه، زینب پیام آور است، زینب رهبر یک قافله نور و هدایت عاشورایی است، زینب دانش الهی و آسمانی داره. اینا ابعاد وجود زینبه. یک بعد وجود زینب هم سرپرستی نیازمندانه، سرپرستی یک مجروحانه، سرپرستی کسانی است که در حادثه بزرگ عاشورا مصدوم شدن و سرپرستی امام سجاده. این بعد زینب یکی از ده ها بعد بی پایان وجود زینبه که به مناسبت اون روز پرستار تعیین شده. همینجا باید عرض بکنیم پرستاری حالا یه بخشش تعریف شده است و شغل است و در بیمارستان هاست، اون بسیار مهمه. توجه اون عزیزان به مسائل روحی عاطفی مریضان، توجه اونها به مسائل و احکام و اخلاق دینی و شرعی، این مورد تاکیده. اما یک بعد دیگر پرستاری هم همه اونهایی است که تو خانه ها و در غیر مراکز عمومی به مریضان توجه میکنند. ما تعداد زیادی معلول داریم که در خانه ها حفظ میشن. چقدر ما مادران شریفی داریم که سالها پای فرزندان معلولشون صبر کردن، اونها رو بزرگ کردن، مواظبت کردن، یا اقوام و نزدیکانشون این مواظبت رو داشتن. اینا اجرشون خیلی بالاست. این سنت هم باید باقی بماند. روح زینب گونه و پرستاری از مریض و معلول و نیازمند، این فرهنگ اسلامی است، باید در خانه های ما باشه نسبت به مریضان، سالمندان و کسانی که نیاز به پرستاری دارن. این فرهنگ زینبی است، این فرهنگ اسلامی است، باید هم در خانه ها تقویت بشه، ضمن این که در بیمارستان ها هم امر مهمیه که به همه این عزیزان تبریک میگم و براشون آرزوی توفیق داریم. مطلب دیگری که باید مورد اشاره قرار بگیره، ثبت نام حوزه های خواهرانه که تا ظاهراً دهم اسفند، اواسط اسفند ادامه داره، که منم یادآوری میکنم خواهرانی که علاقمندن شرایط لازم را دارن برای اینکه معارف دین و تعالیم دین را فرا بگیرن، از این ورود در حوزه های خواهران استقبال بکنن. مستحضرید، حوزه های خواهران گرچه سابقه تاریخی دارد، اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی جریان حوزه های خواهران به راه افتاد و امروز صدها حوزه خواهران و هزاران ده ها هزار نفر در اونها در حال تحصیلن. صدها حوزه، 400-500 حوزه خواهران در کشور در به برکت انقلاب اسلامی و با همت مردم راه اندازی شده و ده ها هزار نفر شد، 60-70 هزار نفر در اونها در حال تحصیلن. این یک حرکت بزرگ بود که اینجور معارف الهی و اسلامی در خدمت قرار گرفت و بانوان توانستن در این زمینه هم فعال بشن. این در پرتو انقلاب اسلامی محقق شد. الحمدلله در استان ما هم جریان حوزه های خواهران جریان فعال و پویا و بانشاتی است و در شهر ما هم تا به حال قریب 300 نفر در حوزه های خواهران ما در سطوح مختلف تقریبا یا تحقیقا فارغ التحصیل شدن و 200 نفر هم در حال تحصیلن. و حوزه خواهران میبون هم از حوزه هایی است که هم سابقه خوبی داره و هم دانش آموختگان زیادی از اون در استان و غیر استان و در خود شهرستان فعالن. این یک شجره طیبه است، پایه‌ریزی شد و به حمد الله امروز این نهاد پرثمر شده و ثبت نام هم انجام میگیره. امیدواریم خواهران علاقمند و با دارای استعداد به این سمت هدایت بشن، خانمه ها و خانواده ها توجه بکنند و ترغیب بکنند، آموزش و پرورش و بخش های زیرب به این مسئله انشاءالله هم در سطح شهرستان و هم استان و هم کشور انشاءالله توجه بکنند. این هم موضوع دوم. موضوع سوم، ما در آغاز اسفند و پایان سال قرار داریم. اقداماتی برای برنامه‌ریزی های پایان سال و ابتدای سال انجام شده. باید از همه تشکر کرد، چه بخش خصوصی، چه مؤسسات مردمی و چه مسئولان که برنامه‌ریزی کردن برای ایام تعطیلات و نوروز، چه در برای خود مردم، چه برای مهمان‌هایی که میان. من راجع به این ضمن تقدیر و تشکر چند نکته را کوتاه یادآوری می‌کنم. یکی این که پایان سال و آغاز سال همه در اقوام خودشون، در همسایگان خودشون، در محلات خودشون به یاد محرومان و مستضعفان و نیازمندان باشه. مبادا که محروم و نیازمندی احساس پایان سال و ابتدای سال نکنه یا ببیند که دیگران بهره‌مندن و او بی‌بهره است. یتیمی، ناداری، محرومی و مستضعفی نباشد که کسی به او توجه نکنه. این برای شهر ما زشته، قبیحه. باید همه توجه بکنن به رسیدگی به محرومان و نیازمندان، به ویژه در این ایام دانش آموزان و یتیمان، همه کسانی که نیاز دارن باید احساس بکنن که اونا مثل بقیه بهره ای بردن در این تغییر سال و تو این اوضاع و احوالی که وجود داره. این یک مطلب. مطلب دوم این است که نظافت و پاکی و زیبایی شهر به همه برمیگرده. خب شهرداری و مسئولان اقدام میکنن، ولی همه باید همراهی بکنن در اینکه شهر همیشه، حالا به ویژه در اون ایام، تمیز باشه، منظم باشه. سد معبر از کارهای بسیار زشتیه که رواج داره، واقعا باید برچیده بشه. باید خود کسبه اصناف و همه کسانی که ارتباط با این مسئله دارن خودشون رعایت بکنن. سد معبر یک گناه اشتباهه، باید این گناه از سطح شهر برچیده بشه. شهر باید زیبایی مناسب خودش رو داشته باشه، تمیزی و نظافت، به ویژه در ایامی که حالا ما مهمان هم داریم و امثالیم. این هم نکته دیگره. نکته بعد هم مهمان نوازیه. در اون ایام ما به صورت گردشگر افراد میان، حضور دارن، باید مورد توجه قرار بگیرن. باشون معامله که انجام میگیره معامله دوستانه باشه، معامله با انصاف باشه. مهمان نوازی چه از خیشان چه از غیر خیشان، رهگذران، باید جزء سنت های اسلامی است، باید در بین ما هم یک فرهنگ راقی باشه. اینم یک نکته. یک نکته هم اینه که در این ایام برنامه های فرهنگی اجرا میشه، باید برنامه های فرهنگی مطابق با موازین شرع انجام بگیره. برنامه های مسرت بخش و شادی آفرین اونها درسته، اما منطبق با موازین شرع. مبادا که اقداماتی انجام بشه به عنوان شادی و جشن، اما در او از خطوط قرمز دینی عبور بشه. این کار درستی نیست و راه هم فراوانه. ان شاءالله مؤسسات و همه کسانی که برنامه هایی رو اجرا میکنن برنامه های شادی بخش اما مطابق با موازین اسلامی. نکته دیگر ضرورت امر معروف و نهی از منکر. همه ما باید پاسدار ارزش های دینی و ارزش های فرهنگیمون باشیم و الا چیزی برای ما باقی نمیمونه، به ویژه در مواقعی که رفت آمدها بیشتره باید به این اصول ارزش ها توجه بشه، دیگران هم رو توجه بدیم. و نکته آخر هم این است که در ایام عید دو سه روز اولش حرمت فاطمیه باید محفوظ بمونه. رفت آمد در حدی که در او خلاف شؤونات نباشه مانعی نداره و رعایت ایام فاطمیه این از وظایف جدی است که امیدواریم در برنامه ریزی هایی که دارن مردم و مسئولان احترام بانوی بزرگ اسلام حضرت فاطمه زهرا مورد عنایت و توجه خاص باشه انشاءالله. و اما مطلبی که باید در پایان عرض بکنم، تقدیر و تشکر از حضور چشمگیر ملت ایران و مردم عزیز ما در راهپیمایی 22 بهمن. من ایام 22 بهمن در سفر خارج کشور بودم، خدمت شما عرض بکنم در کشوری که 1000 کیلومتر 10000 کیلومتر با ما فاصله داره و بعد از 36 سال از انقلاب اسلامی جشنهای مردمی برای انقلاب اسلامی خیره کننده بود. برای خود من تعجب برانگیز بود در چند هزار نفره عاشقان انقلاب و امام و رهبری و ولایت و ارزش‌های دینی جمع می‌شدند. حالا این یه کشورش بوده که من اون ایام بودم، جاهای دیگه عالم هم همینطوره. برادران بزرگوار، خواهران ارجمند، مسئولین، این انقلاب امواجی داره که در عالم در حال پیشرفته. اشعه این انقلاب، پرتوهای این انقلاب در عالم به سمت هدایت بشر در پیشه. این موج انقلاب، این امواج توفنده ارزش‌های الهی و انقلاب اسلامی به برکت شما ملت در عالم پدید آمده. شما قدر خود رو بدانید. برای تحلیلگران امروز شگفت انگیز است که 36 سال از یک انقلاب بگذره، با همه گرفتاری هایی که وجود داره مردم میلیونی بریزن در خیابان ها و اظهار ارادت بکنن. کسی دعوتنامه داد به مردمی که در تهران و شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک و روستاها اینجور به اسلام عزیز ابراز ارادت کردن؟ دعوتنامه آمد، کسی بسته ای توضیح کرد، کسی مزدی داد؟ هرگز. این عشق اسلامه، این عشق انقلاب اسلامی است. این بینایی و بصیرت بی‌نظیر شما ملت بزرگه که میفهمید، معادلات رو تشخیص میدید، میدانید علارغم همه گرفتاری هایی که ایجاد شده، علارغم کاستی هایی که گاهی در مسئولان وجود داره، اما شما درک درست دارید. این درک درست بسیار مختلفه. این جمعیت بزرگ، این شور، این عشق که در ایران و بسیاری از کشورهای عالم ابراز شد، این جای شکر خدا داره و باید از همه مردمی که اینجور در صحنه حاضر شدن تشکر بکرد. در شهر ما هم به حمدالله جمعیت متنابه و حضور خوب وجود داشته که جای تقدیر و تشکر داره. خب راجع به این راهپیمایی بزرگ و با شکوه نکاتی وجود داره که باید توجه کرد. نکته اولش همونطور که عرض کردم آگاهی و هوشمندی ملت عزیز و شریف ماست. این خیلی هوشیاری میخواد که فرعی و اصلی را در مسیر تشخیص بده. ملت بزرگی که در 22 بهمن حضور پیدا میکنند بینشون کسانی هم که اشکالی دارن، مشکل دارن، گرفتاری دارن، ولی میدونن اونجایی که پای اسلام و انقلاب اسلامی و کشور اسلامی است اون محاسبات رو میذارن کنار، برای خدا میان تو صحنه. این انگیزه ایمانی و الهی باید حفظ بشه، این شکوه معنوی و آرمانی باید حفظ بشه. و دنیا هم باید بداند که ملت ایران بر سر عهد خودش با شهدا و امام و انقلاب اسلامی ایستاده و از این عهد کوتاه نمیاد. اسرائیل و آمریکا و دشمنان انقلاب اسلامی هم این رو بدانند که راهی که طی می‌کنند راه اشتباهی است، این راه به نتیجه نمی‌رسه. فکر نکنند با تحریم و فشار این ملت از پا در میاد، این کار نمیشه. سخنان بسیار ارزنده مقام معظم رهبری در هفته گذشته نشان دهنده صلابت و استواری ملت و رهبری بود. اینو دنیا بدونه، اینو دنیا بداند. آمریکایی‌ها در همین ایام طلبکار شدن راجع به مثلا قضیه حصر چند فتنه‌گر. خب شما 100 تا اشکال دارید نسبت به چیزی که اشکال نداره و طبق قانون داره انجام میگیره اعتراض میکنید. این خیلی حرف مفتی است که شما میزنید. شما متهمید تو دنیا، شما چند کشور رو اشغال کردید، هنوزم در اشغال غیر قانونی شماست. شما از اسرائیلی که سر تا پا قاصبه دارید حمایت میکنید. همین ایام در کشور شما که این همه ادعای گزاف دارید، سه مسلمان به جرم مسلمان بودن به شهادت رسیدند. شمایی که غرق در این همه فتنه و فساد و گناه و آلودگی هستید و دستتون به خون مظلومان عالم آغشته است و در سراسر عالم شما در حال ظلم و ستمید و خلاف قانون انجام میدید، یک حق غیر قانونی وتو هم برای خودتون درست کردید، با شورای امنیت و سازمان ملل بازی میکنید با حرفاتون. شما الان مدعی هستید که مثلا اونجا یک حصر، این حصر چیه؟ به شما چی؟ اصلا شما چه کاری تو اینو دخالت بکنید؟ مگر ملت ایران، مسئولان ما، رهبری ما اجازه میدن که شما این فضولی‌ها رو بکنید و دخالت بکنید؟ بدانید ملت ما محکم ایستاده، انقلاب ما روی پای خودش به راه خودش ادامه خواهد داد و شما هم این آرزوها رو به فضل الهی به گور خواهید برد.
الله
دوم بهمن با شکوه 93 به مسئولان محترم این است که شما با راهنمایی های رهبری و در چارچوب فرمان رهبری و خواست مردم به مذاکرات ادامه میدید، اون در جای خودش. اما پیام 22 بهمن این است که با صلابت باشید، استوار باشید، از هیچ چیز نترسید. شما یک ملتی با این عظمت دارید، این ملت پشتوانه شماست. محکم بایستید، حرف منطقی بزنید. ما در دنیا منطق داریم و قلبهای مشتاق در عالم متوجه ایران و انقلاب اسلامی است. شما این رو مقتنن بدونید، محکم بایستید، کوتاه نیایید. مذاکرات باید یک مرحله ای باشه، همه چیز کشور را با مذاکرات نباید گره زد. شما در این خط استوار و انقلابی حرکت بکنید، ملت هم همراه شماست، اینو مطمئن باشید و از این خط انقلابی و استوار عبور نکنید. این مصلحت کسی نیست و تعیین این خطوط هم در فرمان رهبری است که امیدواریم این پیام هم از 22 بهمن شنیده بشه. و مهمتر از همه اینا اینه که مسئولان ما قدر این ملت بزرگ رو بدونن و تلاش بکنن مشکلات این ملت رو رفع بکنن و گره های زندگی مردم در حد توانشون انشاءالله باز بکنن و خود ملت هم با قدر این آگاهی و هوشیاری و نعمت های الهی را بداند انشاءالله. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم العظام العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة بعد المعصية النية إرفان الحرمة. اللهم انصر الإسلام وأهله من الكفر وأهله. خدایا دلهای ما را به انوار معرفت و ایمان به خودت منور بفرما، شر دشمنان را به خودشون باز بگرد، این ملت را در همه صحنه ها سرفراز بفرما. خدایا مریضان، مجروحان، جانبازان، مریضان مورد نظر را شفا عنایت بفرما. اموات و درگذشتگان ما، درگذشتگان از این جمع، تازه درگذشتگان را ببخش و بیامرز. ارواح تابناک شهدا، روح بلند امام را با سید و سالار شهدا محشور بفرما. خدایا ضمن سپاس به بارگاه تو به خاطر نعمتهای بیکران و باران رحمتت، باز هم باران رحمتت را بر ما فرو بفرست. ما را از نعمتها و باران رحمتت محروم مفرما. سلام و درود خالصانه ما را به محضر حضرت ولی از ارواح نافدا ابلاغ بفرما. خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را معید و منصور بدار. در فرج امام زمان تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.